امروز خیلی خوب داره میفرمایند همین آقای طغیانی و همکاران مثل ایشون در مجلس 11 یادشون نمیره که چقدر خوب میومدن دفاع میکردن که ما اگر دو مرحله بشود، اگر نقش نمایندگان در جداول بهتر بشود، اگر نمایندگان محترم بیان در جریان قرار بگیرن، چی شده که این دو سال دوباره اختیار همه رو دارن برمیگردونید به کمیسیون تلفیق؟ نماینده شهرستان چیکار کنه؟ نماینده شهرستان بودجه رو نظارت نکنه پس چه کاری تو مجلس داره؟ عزیزان ما اشتباه نکنیم، با دو تا کاره در حقیقت دوستان دو تا امضا جمع کردن اینجا رأی ندیم که فردا باید در کشور در مجموعه در شهرستان ها عموما اینجا داریم میگیم که چی؟ ماده 182 دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کشور را به صورت برنامه محور حاوی برنامه اجرایی اهداف کمی از جمله ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای مالی صرفا در قالب جداول کلان تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و من یعنی عملا نماینده مجلس رو در حقیقت در شهرستان ها در خلسلا کرده. من از رضا خواهش میکنم دوستان، بالاخره ما یه بار رأی دادیم تو همین مجلس، مجلس 11 رأی دادیم دو مرحلهش بکنیم، باید جداول بیاد من در جریان قرار بگیرم. آیا حضرت عباسی دوستان ما می در کورس تلویق حتی اگه حضور پیدا بکنید اونجا اثر ما اثر داریم؟ نماینده شهرستان اثر داره؟ می تواند حرف خودش رو اونجا به کرسی بشونه؟ شدنیه؟ دوستان عزیزان بالاخره نباید ما خیلی راحت به این چیزا تن بدیم. من خواهش میکنم همون جناب آقای احمدی بوده به سادگی ما تبصره دو رو حذف کردیم. مگر میشود؟ ما جداول حق نماینده است، باید بداند در شهرستان چی میگذرد، صدش چی میشه، نمیدونم بعد راه ها چی میشه. همین الان شما تو تخصیصا نمایندگان محترم مجلس در جریان نیستن. عزیزان ما همین الان ماده 56 چی میگذره، با کیا میبنده ماده 56 را؟ ماده 56 رو در حقیقت تو تخصیص‌ها به حق دلشو میخواد میبندن، نماینده شهرستان در جریانه. دوستان عزیز من خواهش میکنم یه مقدار ما دقت کنیم، بودجه حق نماینده مجلسه، بر اساس قانون باید نظارت کنه، در جریان مسائل باید قرار بگیره و رضا این عملا اصل این است که در حقیقت حق نماینده را در حقیقت داره تضییع میکنه و نماینده هیچ حقی نخواهد داشت و عملا داره بنبسیری داره میره.
تشکر می کنم موافق محترم، وقتشون رو دادم به جناب.
اجازه بدید آقای سلیمی، من اینو که آقای بابایی نگاه کنید، جناب عالی به عنوان نماینده مجلس، نماینده محترم مجلس باید به رأی مجلس احترام بگذارید. بنا نیست که شما یه مطلبی تو ذهنتون هست، مجلس هم با بیش از دو سوم آرا تقریبا قریب به اتفاق او رو مغایر قانون اساسی تشخیص دادن. انصاف نیست که جناب عالی خلاصه اعتراض به این بکنید و بعد من بارها گفتم ما اینجا بنا هست قانون رو دنبال کنیم، حق رو دنبال کنیم، مساله کشور رو دنبال کنیم. یه وقتی رفتارهای قشری به نظر من شاید کار درستی نباشه. همین الان ما واقعا در رشد 8% در اقتصاد کشور شما نگاه کنید، کارخانجات، صنعت. حالا به هر حال من می‌خواستم این نکته رو خدمت جناب عالی بگم که چون چند نفر اومدن 75 می‌خواستن، گفتم من خودم این رو توضیح میدم. خیلی ممنون. موافق محترم بفرمایید.
موافق محترم بعدی، وقتشون رو دادم به جناب آقای هادی قوامی، 297 در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عنایت داشته باشن، این بحث بسیار مهمی هست و اگر دقت کافی نکنیم این فرصت برای مجلس از دست میره. بودجه اصلا یعنی چی؟ بودجه ماده واحده است، یعنی بیش از یک ماده نداره و تو ماده واحده هم پیشبینی میشه درآمدها و هزینه های کل کشور. تبصره کارکردش در بودجه سازوکاری هستش که نشون بده چجوری منابع حاصل بشه و چجوری مصرف بشه. پس بودجه محل قانونگذاری نیست، محل تغییر قوانین دائم نیست، محل اصلاح قوانین دائم نیست. کاری که به غلط ما در بودجه های سنواتی داریم انجام میدیم، حاصل شده قانون الحاق 1، الحاق 2، الحاق 3 هم که الان در کمیسیون برنامه بودجه بررسی نهایی شده دوباره میاد به سن. حتما بعد از الحاق 3 با این مسیر غلطی که ما داریم میریم الحاق 4 هم میاد، میریم به سمت الحاق بی‌نهایت. این ما رو نمیرسونه به مقصد. عزیزان، در بودجه آینه تمام نمای عرض شود که قوانین دائمی است که بار مالی باید درش پیش بینی بشه. پس ما در بودجه نمیتونیم بیایم قانون گذاری جدید بکنیم. علتی که ما در برنامه های توسعه موفق نیستیم و کمتر از 30% برنامه اهداف توسعه محقق شده اینه که بودجه های سالیانه ما چون این ویژگی رو ندارن و در قانون بودجه ضمن قانون نویسی ما هر اقدامی انجام میدیم، هر قانونی رو تغییر میدیم، قانون برنامه توسعه رو تغییر میدیم، قانونهای دائم رو اصلاح درش انجام میدیم، باعث انحراف شده از بودجه. یعنی در واقع مهمترین ویژگی بودجه که باید تبعیت کمی و کیفی باشه از برنامه تحقق پیدا نمیکنه. عزیزان، ما در برنامه‌های مثلا در برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی کردیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید بشه 10%. خب باید در سال دوم بودجه این برسه به 7%. کی ما این رو میتونیم به صورت عدد و رقم در بودجه بررسی کنیم؟ فرصت این کار رو نمی‌کنیم. چرا؟ برای اینکه مهمترین مرحله بودجه که پیش بینی و بالاخره تهیه و تنظیم لایحه بودجه است، دستگاه‌ها چون نمیتونن پیشنهاداتشون از فیلتر سازمان برنامه بودجه عبور بدن، برخی از پیشنهادهای اونا پشت در میمونه، میان از طریق مجلس دوباره دولت رو دور میزنن و میان به قانونگذاری میپردازن. این باعث میشه که مسئله مهم بودجه که مهمترین کار مجلس است، شما در هر سال نزدیک 2-3 ماه وقتتون صرف هر شود که بررسی و تصویب بودجه میشه و بعد باید حتما وقت بذارید برای نظارت بر بودجه. خب که اینها محقق میشه، ما چجوری رصد بکنیم که رشد 8% رو توی بودجه ببینیم؟ ما چجوری رصد بکنیم که سرمایه گذاری رو به صورت...
تشکر میکنیم. مخالف محترم بعدی وقتشون رو دادم به جناب آقای حسین سمسامی، شماره 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران عزیز، ملت شریف ایران. همکاران عزیز توجه بفرمایید، این موضوع بسیار موضوع مهمی است. به هر حال توجه داشته باشید که اصولا اصلاح قانون باید بر اساس مطالعه علمی و اجرایی دقیق باشه، نه بر اساس آزمون خطا. اون چه که داره به نظر میرسه در ارتباط با این اصلاح پیشنهاد شده بیشتر بر اساس آزمون و خطاست، نه بر اساس مطالعه عمیق علمی. شاهد مسئله من چیه؟ اینی که به هر حال شما در سال 401 یعنی در مجلس 11 این بودجه که یک مرحله‌ای بوده رو شما دو مرحله‌ای کردی. احیانا سخنگوی کمیسیون با همون استدلالایی که سخنگوی محترم کمیسیون اومدن اینجا به اصطلاح حمایت کردن از یک مرحله شدن، در اون تاریخ یعنی 401 از دو مرحله شدن به اصطلاح دفاع کرده و در مناقب اون تعریف شده که اگر این اتفاق بیفته چنان می شود، اله می شود، بله می شود، کارایی ایجاد می شود، فلان می شود. خب بعد از 1 سال 2 سال 3 سال دوباره برگشتیم به اول. خب این که نمیشه. این فرایند قانون گذاری فرایند بسیار غلطی است که ما داریم. نکته بعدی اینه که تمامی ارقام مستند به قوانین دائمی باشه بودجه رو هم هدفمند میکنه و هم عملیاتی. این چیزی است که ما هم باش موافقیم. خیلی عالیه که همچی اتفاقی بیفته که ما قوانین دائمی داریم برای اجرای قوانین، چه در برنامه هفتم یا سایر قوانین. برای اینکه اونا محقق بشه باید ارقام رو در کنارش بگذاریم. حالا سوال من اینه که ما الان یک ماده واحده داریم و 17 تبصره. آیا اگر ما فقط بیاییم وصل کنیم به عصبت خدمت شما قوانین دائمی به برنامه، این 17 تبصره تمامش ما به ازای قانونی داره؟ آیا قانونگذار ما و دولت در عمل با مشکل مواجه نمیشه؟ خب این سوالیه که کسی جواب نداده. صرف این که ما بیایم بگیم که آقا این رو به اون وصل کنیم، خب در عمل چه اتفاق میفته؟ چند نکته رو من بگم خدمت شما. به عنوان مثال
ما در بودجه بعضی نصاب ها داریم، مثل تعیین سقف مالیاتی حقوق بگیران اشخاص، میزان افزایش حقوق و دستمزد، که اگر ما حکم بودجه نداشته باشیم دقیقا با چالش مواجه میشیم. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که ما بخواهیم یک همچین قانونی رو اجرا بکنیم باید اول اون خلأها رو پوشش بدیم. حالا آقای دکتر قوامی فرمودن که الحاق یک و الحاق دو و الحاق سه، این الحاق یک و الحاق دو و الحاق سه بر چی اومده؟ برای این اومده که قوانین سالانه بودجه رو دائمی کنه که دیگه هر سال در بودجه نیاد. خب شما اگر تونستید این قوانین رو دائمی بکنید بعداً در اصلاحات خدمت شما بودجه رو میتونید یک مرحله‌ای کنید و فقط آمار و ارقام. لذا من از نمایندگان عزیز، همکاران عزیز
تشکر میکنم. موافق محترم، در خدمت جناب آقای احد آزادی خواه هستیم، شماره 197.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همکاران عزیز. آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر رو خدمت ملت عزیز ایران و همه مستضعفین و مظلومین دنیا تبریک و شادباش عرض میکنم. همکاران گرامی، ضمن تشکر از اظهار نظر مخالفین محترم و موافقین گرامی، حقیر با این پیشنهاد موافق هستم. امسال که بودجه، همکاران عزیز، هیئت محترم رئیس در مجلس مطرح بشه، میشه فکر میکنم دهمین یا نهمین یا دهمین بودجه که این کمترین تجربه حضور در مراحل تدوین و طراحی و تصویب بودجه هستم در مجلس. در ادوار گذشته و سالهای متمادی در این دهه قبل، حداقل که خود حقیر حاضر بودم، مدل‌های مختلف نظام بودجه ریزی رو مجلس تجربه کرده، از یک مرحله گرفته تا همین اخیراً دو مرحله‌ای. اصلاح ساختار بودجه، توجه به در واقع جداول بودجه و موارد مختلف دیگر، همواره یکی از مهمترین مسائلی که مجلس باهاش درگیر بوده همین فرآیند بودجه بوده. ببینید همکاران گرامی، یکی از انتظاراتی که رهبر عزیز انقلاب مدام از مجلس داشته، توجه به بالا بردن معدل برنامه‌های بلند مدت 5 ساله است. برنامه تدوین میشه، طراحی میشه، تصویب میشه، ابلاغ میشه، 20% 30% معدل داره در منصه ظهور و اجرایی شدن. علت چیز؟ علت همینجاست. احکامی که ما و شما در برنامه هفتم توسعه با اون احکام در تراز و به درد بخور که مشکلات جامعه رو میتونه حل بکنه، اشتغال رو میتونه رونق بده، تولید رو میتونه رونق بده، اونها در همون کفین و جلدین هفتم توسعه باقی بماند. ما بیایم در برش سنواتی بودجه زیر احکام جدید بیاریم، خب این میشه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یخصد، یعنی به هدفمون هرگز نمیرسیم. اجمال و خلاصه این پیشنهاد، همکاران عزیز، سروران معظم، اینه که آقا در بودجه سنواتی ما در قالب جداول مشخص برابر با عدد و رقم در واقع کار رو انجام بدیم، به برنامه هفتم توسعه و البته برنامه بلند مدت برش سنواتی بدیم. یعنی احکام رو از برنامه هفتم توسعه ما بیاریم، همونا رو در واقع پایه قرار بدیم، بیس قرار بدیم و برش سنواتی بهش بدیم برابر با عدد و رقم. این چند تا فایده داره: اولا معدل اجرای برنامه رو بالا میبره، ثانیا شفافیت ایجاد میکنه، ثالثا همکاران نمایندگان مجلس در حوزه انتخابی میتوانن در واقع با کم و اندازه به مردم محترمشون بگن که فلان پروژه اینقدر کم شد پولش یا اضافه شد. بنابراین با رأی قاطع همکاران به این پیشنهاد رأی میدن.
تشکر میکنم آقای رئیس. اختار رو تذکرم داریم،
بفرمایید.
اختار قانون اساسی، اختار قانون اساسی در خدمت جناب آقای رحمت الله نوروزی هستیم، شماره 285.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام، تبریک عرض می‌کنم آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو هفته وحدت رو عرض تبریک دارم به همه مسلمانان در کشور عزیزمون ایران و سراسر دنیا. معذرت عرض کنم، من چند تا موضوع، یکی این که خدمت شما در جدول بودجه عناوینی که قابل درجه خدمت شما که در قالب قوانین دائمی یا برنامه 5 ساله باشه، خدمت شما که نمایندگان چه در تلفیق چه در ابتدا فرصت داشتن 24 ساعت بتونن نظر بدن، فقط 12 شب برگزاری نشه که نمایندگان نتونن. گزارش کمیسیون تلفیق 10 دقیقه‌ای باشه، مخالف موافق بتونن 5 دقیقه هر کدوم نظر بدن، خدمت در صحن علنی برگزار بشه. ما چون طبق تبصره 2 ماده 180 و 182 ما اجازه داریم همکاران عزیز بتونن جلسات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس تشکیل میشه، مشروع مذاکرات جلسات علنی کمیسیون انتشار مییابد. نمایندگانی که عضو تلفیق نیستند میتوانند بدون حق رأی در مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت کنند، به عنوان مخالف یا موافق پیشنهادات رو مطرح کنند. یکی از دغدغه‌هاش الان 3 دفعه است داره این مطرح میشه، ما نمیتونیم آزمایش رو خطا کنیم. حق نماینده‌های شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ نباید تضییع بشه، همکارا بتونن بیان نظر بدن. ما الان در آستانه بودجه جدیدیم، الان میخوایم ببینیم که میخواد بره بودجه شورای نگهبان، خدمت شورای محترم نگهبان قرار نظر بده، مکانیزمون چیه؟ ما آزمایش خطا نمیتونیم بکنیم، خدمت مکانیزمو نباید به هم بزنیم. خدمت شما عرض کنم که این حق نمایندگانه که در جداول مشارکت داشته باشن. من تشکر می‌کنم، چون من دبیر تلفیق بودجه بودم در دوره 11 از رئیس محترم جلسه جناب دکتر خالی.
آقای رحمتی دیگه با من مخالف موافق صحبت نکنه. خیلی ممنون.
نعمتی نیستم من، آقای رئیس محترم جلسه جناب آقای دکتر خالی.
آقای رحمت الله نوروزی. بله،
تذکر آیین نامه ای در خدمت جناب آقای حسین علی حاجی هستیم، شماره 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس عنایت دارید؟ آقای رئیسون تذکر بنده خدمت جناب عالی هست، تذکر بنده ماده 200 هست، یعنی اون زمانی که همه رفت و برگشت با شورای نگهبان انجام میشه و بعدن یک قانونی، یعنی یک مصوبه‌ای که شورای نگهبان هم دیگه ایرادی نداره توسط رئیس مجلس ابلاغ میشه به دولت، به رئیس جمهور، رئیس جمهور هم ابلاغ میکنه. تا اینجا درست؟ مثال میزنیم همین بودجه که الان میخواییم اصلاح بکنیم. من سوالم اینه، خدا وکیلی حضرت عباسی، قانون بودجه سال 404 رو ابلاغ شده، طبق روالش رفته رئیس جمهور هم ابلاغ کرده، درست؟ امروز چندم شهریور، 12 شهریور، هنوز ما به عنوان نماینده نمیدونیم جداول و پیوست این بودجه چه منابعی، چه مصارفش، چه هزینه‌اش درش هست. چه بکنیم؟ به کی بگیم؟ کجا دنبال بکنیم؟ بله، درد مای رئیس اصلاح قانون نیست، اصلاح که به زودی انجام میشه، درد ما اجرای به موقع قانون هست. این درد را کجا ببریم؟ این تذکر بنده هست.
نگو کنید این که بحث روشنیه. حالا آیه زنگنه جنابالی تا میان جایگاه تشریف بره من توضیح بدم. میرم آیه دلیگانی، نگو کنید ما به هر حال مصوبه رو الان شما میدونید، قانون بودجه رو، جداول رو، همه رو، ما کتابچه قانون رو 3 ساله که داره مجلس ابلاغ میکنه. قبلا خود بودجه ای کار انجام میده، الان اون جداول هست مشخصه. ما حد نه خب حالا شما گزارش مرتب دارن میدن به کمیسیون مربوطه، شما گزارش میتونین از کمیسیون بگیرید. آقای تاجگردون رئیس کمیسیون مرتب اینا مکلف هم بدن اونجا هست، به اضافه ای که الان ما در پیگیری به صورت آنلاین تخصیص ها و اعتباراتی هم که داره میره، ما داریم کنترل در حقیقت از خزانه هم انجام میدیم. ولی اینکه کمیسیون برنامه بودجه ما گزارش ماهانه یا هر 3 ماه یک بار یک گزارش به سمت بده اشکال نداره، میگیم یک گزارش به سمت بده. چش بفرمایید آقای زنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از مخالفین و موافقین عزیز، من باز هم تأکید میکنم چون دو سوم رأی میخواد، من خواهش میکنم دوستان دقت کنن من برخی از مسائلی که مخالفین عزیز مطرح کردن رو جواب بدم. یکی از عزیزان فرمودن که حضور نمایندگان در کمیسیون تلفیق منتفی شده. اینطور نیست دوستان. ببینید در ماده 147 قانون آیین نامه رو من براتون میخونم، میگه در جلسات کمیسیون ها نمایندگانی که عضویت در آن کمیسیون ندارند بدون داشتن حق رأی میتوانند حاضر شوند حتی برای ادای توزیع و غیره. یعنی این که الان هیچ منافاتی نداره، این که ما حذف کردیم چون تکرار شده، بعد تأکید کرده. دقت کنید تبصره دو چی میگه؟ میگه حتما باید جلسات در صحنه علنی برگزار بشه. ما به مشکل میخوریم. الان فرض کنه صحنه علنی داره کارشو میکنه، نیازه که تلفیق تشکیل جلسه بده، خب میره در کمیسیون تلفیق میشینه. قانون میگه جلسات باید در مجلس باشه، نه اینکه حتما در سالن اصلی باشه. لذا ما اینو حذف کردیم. اما اینکه نمایندگان در جلسات حاضر بشن، ماده 147 مشکلی نداره. آقای بابایی عزیز فرمودن نمایندگان شهرستانی دستشون کوتاه میشه. حالا من چند تا مثال میزنم. اتفاقا دوستان دقت کنید، ما نماینده مردمیم، ما داریم قدرت نماینده رو در عدد و رقم افزایش میدیم. یعنی به دولت این اختیار رو نمیدیم که ما یه حکمی بیاریم هر کار دلش خواست بکنه. ما حکم رو میدیم با عدد و رقم. یعنی این که احکام، دوستان عزیز، احکام حذف نمی شود، احکام در جدول الزامات میاد اما با عدد و رقم. من توضیح میدم. فرمودن بر اساس آزمون و خطا داریم پیش میریم. اتفاقا الان داریم بر اساس آزمون و خطا هر سال پیش میریم. هر سال میام یه بندی میذاریم، یه سال حقوقا رو زیاد میکنیم، یه سال کم میکنیم، یه سال سخت میذاریم، یه سال مالیات پلکانی میذاریم. شما تو روستاها تو شهرها میرید میگن آقا قیمت آب اینطوری شده، میگن مجلس اضافه کرده. آقا به مجلس چه ربطی داره؟ بیمه تامین اجتماعی مجلس تو بودجه عوض کرده، بعد سال بعد دوباره اون حذف میشه. اصلا یک مسئله بلبشوی در حکمرانی کشور ایجاد میشه. خواهش میکنم دقت کنید، من چند تا مثال عملی بزنم خدمت شما که ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید دوستان، در قانون برنامه هفتم در فصل دوازدهم شما یه سری احکام دارید، یه جدول دارید. مثلا در جدول نوشته به عنوان مثال نوسازی و تأمین ناوگان راه‌آهنی جدید. خب این حکم اومده، ما اینجا گفتیم آقای دولت تو باید برای این حکم به من یه ردیف بدی و عدد و رقم بذاری، به من بگی برای این چقدر عدد گذاشتی. اگر تو نظاری من نماینده کمیسیون تلفیق سهم و کمیسیون تخصصی حق داره این رو بگذاره. یا مثلا در ماده تیه ماده 60 گفتیم سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری فلان نسبت به بازسازی زیستگاه های حساس عمل بکنه. خب ببخشید چقدر پول گذاشتی اینجا؟ شما میتونید این حکمو بیارید براش رقم و عدد بذارید. یا مثلا ما در ماده 69 قانون برنامه هفتم گفتیم وزارت بهداشت مکلف است با هدف فلان و فلان نسبت به نظام ارجاع اقدام بکنه. خب ما قانون گذاشتیم. آقای دولت چقدر رقم برای این گذاشتی؟ شما میتونید اینجا این رو رقم بیارید. آقای بانکی عزیز فرمودن آقا در مورد قانون جوانی و جمعیت من خدمت ایشون عرض کردم، گفتم آقای دکتر تمام احکام قانون جوانی و جمعیت رو شما میتونید ردیف اضافه کنید. دولت، ما گفتیم دولت باید بیاره. دقت کنید من متن رو بخونم. گفتیم دولت مکلف است احکام قوانینی که طی 5 سال منتهی به ارائه لایحه بودجه به تصویب رسیده و حتی برای آن اعتباری پیش بینی نکرده باید در جدول به ما بده، بگه آقای مجلس شما یه قانون رو تصویب کردی این اعتبار میخواد ولی من نذاشتم، من صفر میذارم. اونجا شما نماینده اتفاقا اشراف دارید. دوستان ما الان در یک فضای خلع داریم به بودجه رأی میدیم. آقای مالک شریعتی عزیز فرمودن که اگر شما این رو تصویب کنید مثلا 1% برای حساب بهینه سازی در ماده 46 چی میشه؟ دولت نمیاره. اتفاقا شما سال گذشته یه حکم آوردید نوشتید 1% از منابع نفت باید بیاد تو اینجا، مگه دولت عمل کرد؟
بفرمایید.
مگر دولت عمل کرد؟ خیر دولت عمل نکرد. شما میتونید امسال اینو بیارید بنویسید بر اساس جدول ما. دوستان عزیز جدول دقت کنید، جدول الزامات مستند قانونی رو میاره، رقم و عدد رو میاره، توضیح میده. شما میتونید بیارید بر اساس بند 2.1 ماده 46 1% از منابع صادرات. جناب آقای شریعتی شما میتونید عدد بذارید، چرا اختیار خودتون رو به دولت میدید که بعد دولت بره؟ دوستان راست میگن، میگن ما مثلا احکامو میبندیم میدیم دولت میره دیگه، این جدولی دست ما نمیرسه. حرف درستیه. من عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ام، شما میدونید بنده سال پیشم با رأی عزیزان نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودم، یعنی اگه قرار اعمال نفوذی هم بشه بنده الان باید با این مخالفت کنم. ولی دارم میگم وقتی که شما جداول رو شفاف میکنید دست بنده رو هم میبندید برای اینکه دستکاری بکنم، ولی وقتی شما یه حکم کلی میدید و بعدم تشریف میبرید حوزه انتخابی آخر اسفند میشه، اعداد و ارقام همه بازه، دولت میتونه هر رقم و عددی رو داخل این جدول بگذاره. ما دوستان عزیز احکامو حذف نکردیم، احکامو به رقم وصل کردیم، احکامو به جدول وصل کردیم. خب یه عزیز دیگه ای فرمودن، جناب آقای محبی فرمودن اگر یک مسئله پیش بیاد، مثلا فرض کنید در برنامه هفتم ما میخوایم یه مسئله رو در اولویت بگذاریم، ما اینجا دوستان آوردیم گفتیم در ذیل جداول، دقت کنید گفتیم در ذیل جداول مواردی که تبیین سیاست‌های اجرای بودجه بر اساس برنامه هفتم باشه میتونه بیاد. یعنی به عنوان مثال شما نمایندگان عزیز میتونید بگید آقای دولت در جدول هدفمندی اولویت رو بگذار با پرداخت پول گندمکاران، این اولویتی که شما میتونید بذارید. من جمع‌بندی بکنم دوستان عزیز، واقعیتش اینه که ما به دنبال صیانت از حقوق نمایندگان هستیم. الان ما رو با احکام، یه سری احکام دولت سر کار میگذاره، بعدم باز دوباره بقیه آقای طغیانی فرمودن سایر کسانی هم که حکم نیاوردن پشت در کمیسیونا یه حکم ما میدن، ما درگیر احکام میشیم، اعداد ارقام و جداول رو داریم به دولت تفویض میکنیم. شما در سی اسفند که از اینجا تشریف میبرید جداولی رو، احکامی رو با عدد و رقم تصویب کردید میده شورای نگهبان. لذا دوستان
خیلی ممنون دیگه.
واقعیتش اینه که انشالله با این کار یک اتفاق خوب میفته. برخی اصلاحات هم در پیشنهادهای دوستان اومده که میتونه انشالله تر رو کاملتر بکنه. من خواهشم اینه دوستان، چون واقعا 2/3 رأی میخواد، میخوایم به بودجه امسال هم برسونیم و انشالله یه اتفاق بسیار میمون و خوبی رو رقم بزنیم، همه عزیزان انشالله رأی بدن. خیلی متشکرم.
حاضرین 246 نفر، آغاز رأی گیری. همکاران عزیز، طرح اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مطرح است، لطفاً در رأی گیری شرکت بفرمایید. 2/3 هم رأی میخواد. پایان رأی‌گیری.
هستند.